وقل رب زدنی علما.
صفحه 404. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و این الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. و این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی چیزی نیست و بدون شک سرای آخرت همون زندگی واقعی هست اگر می دانستند. در صفحه پایانی سوره مبارکه عنکبوت هستیم. در آیه قبل بیان فرمود که انسان‌ها در زندگیشون تناقض دارن، انسان‌هایی که خدا ناباور هستن و بیدین. وقتی از اونها سوال میشه که آفریننده این کائنات کیه، میگن الله. وقتی یه سری چیزایی که از عاده تمام انسان‌ها خارج، میگن کار کیه، میگن الله. ولی از اون ور بیدینن، بی‌نمازن و کاری به احکام خدا در کتاب آسمانی ندارن. چه باعث شده که آنها رو برگردونن از دین الهی؟ اینجا ریشه یابی میکنه، میفرماید که این زندگی دنیا باعث شده و داره دیدگاه واقعی رو از این زندگی دنیا به تصویر میکشه. یعنی هم مشکل رو بیان میکنه و هم حل مشکل، هم معذر رو ریشه یابی میکنه و هم راه درمان رو بیان میکنه. میفرماید که زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی هیچی نیست. لهو، آدم یک کاری انجام میده ولی نتیجه خاصی نداره، برای سرگرمی هست. و لعب، یه چیزی که آدم مشغولش میشه ولی آخر کار جز یه کیف و لذت گذرا دیگه هیچی پشتش نیست، مثل یک بازی کودکانه. حالا میفرماید که زندگی دنیا به بزرگیش، یعنی همون ماشین و همون خونه ها و آپارتمان و کل اون حساب های بانکی و تمام اون ثروت ها، همه زندگی دنیا همشون بازی و سرگرمی هن. یعنی اینا خیلی ناچیزن، حقیقت دنیا اینجوریه ولی داره گولشون میزنه. به چه چیز توجه بکنن که فریب دنیا نخورن و در امتحانات الهی پیروز بشن؟ که از اول سوره در مورد همین بیان میکنه که انسانها امتحان میشن. دنیا بزرگترین چیزی است که انسانها رو فریب میده و نگاه به آخرت بزرگترین چیزی است که انسان رو نجات میده. میفرماید که بدون شک زندگی آخرت اون زندگی واقعیه و حقیقت پایدار هست. حیوان از ریشه حیایه هست، مصدر هست به معنای زندگی. منتها حیات که ابتدا فرموده و ما حاضر حیات و دنیا، حیات هم دوباره زندگیه و معنای حیات و حیوان در یک مسیر هست. منتها حیوان بر وزن فعلان، یعنی یه حرکت، پویایی، یا کلماتی که درش حرکت و پویایی هست بر همین وزن میاد، فعلان. و حیوان یعنی یک زندگی که مصرفش واقعیه، خوراکش واقعیه، نوشیدنیش واقعیه، لذتاش واقعیه و مندگاره. به مثل زندگی دنیا نیست که یه چیز الان باشه نیم ساعته برای سرگرمی و تمام بشه و بره. برای مبالغه هست، برای شدت در مسئله زندگی، یعنی یک زندگی با دوام و پر از لذت. یعنی بهشتیان داخل بهشت همیشه در حال پویایی، در حال زندگی واقعی، شادی و لذت و تمام این اوصاف یک زندگی خوب و جاودانه هستند. ولی می‌فرماید لو کانوا یعلمون، اگر حالیشون بشه، اگر بفهمن این قضیه رو که اکثریت مردم این رو نمیفهمن، حداقل در عمل نمیفهمن. امکان داره که در علم بفهمن، منتها در عمل واقعا نمیفهمن و اونقدر مشغول دنیا میشن و دنیا فریبشون میده که در امتحانات الهی شکست میخورن و آخرت رو از دست میدن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. پس هنگامی که سوار کشتی شوند، خدا رو میخوانند با حالت اخلاص، دین همش برای او هست و چون اونها رو به خشکی برساند و نجات دهد، ناگهان اونها مشرک میگردند. یک نمونه از زندگی صادقانه انسان‌ها رو بیان می‌کنه. در آیه قبل بیان فرمود تعارض در زندگیشون که به خاطر مال دنیا خدا رو در زندگی جای اقرار می‌کنن ولی در عمل و خیلی جاها خدا رو انکار می‌کنن. حالا این که در زندگیشون تعارض نباشه و زبانشون و باورشون و رفتارشون یکی باشه، مثال دریا رو میزنه که در اونجا انسان وقتی که خودش رو در معرض خطر میبینه برمیگرده به همون فطرت الهیش و اونجا خدا رو به یگانگی و با اخلاص صدا میزنه. فیضا رکبو فی الفلک، وقتی که سوار کشتی میشن، حالا دیگه پاشون رو خشکی نیست، تو آبن، وسط آب، و احساس ترس بهشون دست میده، امکان مردن در ذهنشون میاد. در همچه اوضاعی حالا امکان داره اشخاص به طبیعت خودش از دریا بترسن و دچار اضطراب بشن ولو که هوا آرومه، و امکان داره افرادی در وقت بحرانی، وقت مواج بودن دریا، اون موقع ترس برشون میداره. و اینجا عام ذکر کرده فیضا رکبو فی الفلک و بحث مواج بودن دریا رو مثال نزده، از حد اقل شامل میشه تا به حد اکثرش که وقتی دریا بر انسان موجب ترس و مرگ میشه. حالا در همچه حالتی میفرماید دعو الله مخلصین له الدین، دیگه تماما دین مال خداست و با اخلاص خدا رو صدا میزنن و حاضرن دین خدا رو و فرمانهای خدا رو بپذیرن و هیچی رو شریک خدا قائل نشن. اینجوری این حالت بهشون دست میده که خیلی از انسان ها تجربه شده در اوقات پریشانی و احساس مرگ، اونجا میفهمن که واقعا این عالم خدایی داره و تنها کسی که میتونه نجاتش بده همون خداست و خدا رو فرا میخونه. منتها میفرماید همین آدم وقتی که به پایان بحران رسید، همین که پاش افتاد تو خشکی یا از اون مشکلات سخت در اومد، حالا دیگه اذاهم یشرکون، میرن به سمت شرک، یعنی دل میدن به اسباب و فکر میکنن که فلان شخص، فلان پارتی، فلان پول، فلان موقعیت نجاتشون داد، دیگه خدا رو فراموش میکنن، میرن به سمت سرمایه، به سمت قدرت‌های انسانی و فکرشون معطوف به چیزهای دیگر میشه و اینجوری دیگه دچار شرک میشن و یگانگی خود ازشون دوباره پنهان میمونه. که امروزه دنیای معاصر به همین شکل انسان‌ها دچار دنیا هستن، سرگرم دنیا هستن و در وقت راحتی و رفاه فقط دنبال لذت‌هاشون هستن و خدا رو کنار زدن. لیکفرو بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، تا به اون چی که به اونها داده ایم کفر ببرزند و تا از دنیا بهره‌مند شوند، ولی به زودی خواهند دانست. حالا انسان انتظاره که شعورش بکشه، در وقت گرفتاری اونجا خدا رو شناخت، حداقل یه بار تجربه کرد در وسط دریا یا وسط مشکلات دیگر، فهمید که خدا فقط مشکل گشاست و فهمید که خدایی وجود داره و فهمید که خدا نجاتش داد. حالا انتظار میره که در بقیه عمرش از اون صحنه تجربه بگیره، درس بگیره، ولی درس نمیگیره، برمیگرده به همون کیف و لذتش، به همون شهوت و خواسته های دلش. اگر اینجوری شد اصلا بذارم کفر ببرزه، لیک فرو، بذار بره کافر بشه، این انسان نادان، این انسان که اینقدر خوبی رو نمیشناسه، بذار غرق دنیا بشه، غرق لذتگرایی بشه، ولی یتمتعو، بذار دنبال لذتجوییش بره. بعدن میفهمه انگار این دنیا حالیش نمیشه در اون مشکلات که تصمیم درستی برای زندگیش بگیره، بذار این کارا رو بکنه و بعدن خواهد فهمید که صاحب این دنیا و آخرت کیه و خدای عالم کیه. اون موقع میفهمه که البته اون موقع که دیگه همه چی دیر شده و کار از کار گذشته. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا ندیدن که ما حرم مکه رو محل امنی قرار دادیم در حالی که مردم پیرامونشون ربوده می شوند؟ آیا پس به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا رو انکار می کنند؟ داره اشاره می کنه به مکان امن در روی زمین که امترین مکان کل کره زمین هست و آن حرم مکه هست. و البته داره بیان می کنه اون افرادی که از خدا رو بر می گردونن بعد از پایان بحران، بعد از پایان مشکلات و میرن به سمت چیزهای دیگر و خوشبختیشون رو و راحتیشون رو از کسان دیگر میخوان، از اون سرمایه ها، از اون افراد، از اون قدرت ها، از اتکا شدن به اشخاص و خدا رو کنار میزنند. حالا مثال میزنه اون چه که خدا برای انسان امنیت ایجاد میکنه چیز دیگه هست. هیچ وقت غیر خدا برای انسان امنیت ایجاد نمیکنه که اونها به سمت این ور اون ور میرن. و داره نمونه میده، میفرماید این حرم مکه که طبق دستور خدا ساخته شده، خانه کعبه، و طبق دستور خدا مردم دارن اونجا عبادت میکنن، پرستش میکنن. حالا این نمونه ای از خروجی برنامه الهی چی شده؟ کلن اون منطقه منطقه امنی شده، زیرا که دستشون رو به دست خدا دادن، تابع احکام خدا شدن و این براشون امنیت آورده که از مهمترین نعمتها برای یه انسانه. می فرماید آیا آنها نگاه نکردند که ما حرم امنی قرار دادیم؟ یعنی طبق برنامه، طبق پروژه دینی که برای مردم دادیم، اونجا رو قرار دادیم یک حرم امنی، یک منطقه امنی. آنجا مردم احساس امنیت دارن، سالهای ساله، هزاران ساله. و از اون طرف ویتخطف الناس من حولهم، اطراف رو ببینید، منطقه رو ببینید، مردم گرفتارن، مردم امنیت ندارن، از هر سو ربوده میشن. یعنی این که به راحتی به جانشون و به مالشون دست درازی میشه، مردم امنیت ندارن، گرفتارن. ولی این حرم چقدر امنیتش پایدار هست. حالا اونا به کدوم سمت میخوان برن؟ میفرماد افبالباطل یؤمنون، آیا به باطل ایمان میارن؟ فکر میکنن که کسانی دیگر براشون امنیت ایجاد میکنن و این نعمت خدا رو بهش کافر میشن، این امنیت رو ایجاد کرده. یعنی دوتا الگوی عملی رو داره به نمایش میذاره، خروجی دین خدا و خروجی سایر انسانهای مستبد، خودکامه، قدرتها، ثروتها، خروجی اونها که پر از ناامنیه، که مردم در زیر حکومت‌های دیکتاتور همش دارن ناامنی رو تجربه میکنن، مشکلات روحی و روانی رو، و از همه طرف دارن ضرر میکنن. حالا این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه. امکان داره یه اشاره‌ای هم باشه به رجال سیاسی که بخوان حرم مکه رو و مکه رو از کانال غیر خدا بهش امنیت بدن و فکر بکنن که سایر کشورها و سایر قدرتها اگر دستشون رو به اونها بدن، اونها بهشون امنیت میدن و باید متکی به قدرتهای جهانی بشن تا دارای امنیت بشن. امکان داره که این تصور داشته باشن. حالا میگه که مگر ندیدن بدون اونها خدا امنیت ایجاد کرده. اونها این رو نادیده میگیرن و به باطل ایمان میارن، یعنی میخوان رو بیارن به قدرت‌های سیاسی جهانی، به یهودیان، به نصارا، و از اونها امنیت رو میخوان، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، از اونها میخوان به دست بیارن و به این نعمت خدا که سالیان سال اونجا رو امن قرار داده کافر میشن. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست ستمکارتر از اون که بر خدا دروغ ببندد یا حق رو وقتی به سوی او آمد تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایی برای کافران نیست؟ بعد از اون منطقه امن و دست دراز کردن به سوی قدرت‌های دیگر غیر از دین الهی برای جذب امنیت. حالا می‌فرماید چه کسی ظالم‌تر از کسی که بر خدا دروغ ببندد؟ اینجا بحث کسانی هست که به نام خدا حرف می‌زنند و از جای خدا دروغ میگن که بحث عالم نماها هست، کسانی که در لباس علم و علما هستند و راه رو برای حاکمان سیاسی پاک میکنن و به این شکل فتواهایی میدن که دروغ و خلاف دین خداست و آنها دست نشانده های همون حکامن و جیرخاران همون حکام سیاسی هستند و برای حکام سیاسی فتوا میدن. حالا میفرماید چه کسی ظالمتر از کسی که بر خدا دروغ ببندد، که در تکمله آیه قبل هست، کسی که میخواد از نعمت خدا در حرم رو بگردونه و بره به سمت کسانی دیگر و کسانی که این رو، این بستر رو فراهم میکنن. حالا این کسانی که دروغ میگن یا این که حق براشون رسید، او کذب بالحق لما جاء، خودش متوجه نیست، دیگران متوجهش کردن که فتوای اون، صحبت اون مخالف دین خداست، دروغی هست بر دین خدا و چنین اجازه‌ای در دین اسلام وجود نداره، ولی از اون حرف حق رو برمیگردونه، تکذیب میکنه، در مقابلش می ایسته و مقاومت میکنه. چه کسی از این آدم ظالمتر که در دنیا همچه اشخاصی به فراوانی وجود دارن، در قسمت حرم مکه به عنوان یک نمونه احتمال وجودش هست در برخی از قرون تاریخ و در جاهای دیگر، مناطق دیگر باز امکان داره چنین اتفاقی رخ بده و می فرماید آیا در جهنم مگر جا برای کافر و کمه؟ یعنی این افرادی که بر خدا دروغ می بندن، اینا هم جاشون تو جهنم میشه و اینها به صراحت دارن بر خدا دروغ می بندن و با این کارشون دارن کافر میشن، هرچند که ادعای علم و دیندار بودن داشته باشن، از دیدگاه قرآن اینها کافرن و در جهنم به اندازه کافی بر اونها جا گذاشته شده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین، و کسانی که در راه ما مجاهدت میکنن، سخت کوشی میکنن، قطعا اونها رو به راه های خودمون هدایت میدیم و بدون شک که الله همراه انسانهای محسن است. به عنوان آخرین آیه، چیزی که انسانها رو فریب میده دنیا و بعد چیزی که در این سوره از اول سوره تا به الان داره صحبت میکنه که انسانها آزمایش میشن و فریب نخورند. حالا چه کسانی فریب نمیخورند؟ چه کسانی میتونن از آزمونهای الهی سرفراز بیرون بیان؟ می فرماید کسانی که در راه ما تلاشگری دارند. والذین جاهدوا فینا، فینا این در راه ما، در مسیر ما، در احکام ما، در اون چی که ما از اونها خواستیم، نه با تنبلی، نه با حد اقلی، با تلاش حد اکثری، با یاد گرفتن، شرکت کردن، خوندن، مطالعه کردن، گفتگو کردن، پیگیری کردن، فعال بودن. والذین جاهدوا، اینا همش جاهدو هست، کسانی که اینجوری فعال و پویا در این زندگی دنیا عمل میکنن، خودشون رو رشد میدن، به شکوفایی میرسونن، به تعالی میرسن. میفرماید این آدم ها ما در وسط زندگی ما به اونها کمک میکنیم، دستشون رو میگیریم و راه های خودمون رو به اونها نشون میدیم. لنهدینهم سبولنا، راه هایی که در دین خدا هست، شاهراه اصلی وجود داره و در اون شاهراه اصلی در صراط راه‌های کوچکتر وجود داره که هر کسی راه هدایت خودش رو داره و راه‌های هدایتی به تعداد انسان‌ها وجود داره و انسان‌ها میتونن در اون مسیر، در اون راه‌های کوچکتر، در مسیر اصلی گام بردارن و به سمت خدا برن. حالا می‌فرماید کسانی که در راه ما تلاش بکنن، ما هم اون راه‌ها رو بهش نشون میدیم و می فرماید که الله همراه به انسانهای محسنه. محسن انسانهایی که کارشون رو به نحو اکمل و احسن انجام میدن و کسانی که در حضور خدا و با توجه به حضور خدا کارهای نیکو انجام میدن اینا میشن محسن. چنین انسانهای با مسئولیتی و خداپرستی خدا با اینهاست و در اوج مشکلات زندگی و امتحانات دنیا خدا آنها رو راهنمایی میکنه، دست آنها رو میگیره، به آنها توفیق میده و در آزمونهای الهی آنها پیروز میشن، خدا کمکشون میکنه که پیروز بشن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.